لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم تفسیر سوره انبیاء، آیات چهارم و پنجم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. در این آیه چهارم بیان این هست که پیامبر در جواب مشرکین و دشمنانی که اهل قفلت و اعراض و بازیچه نمودن حقایق و در باطل فرو رفتن و توطئه کردن و راه ظلم و ستم را پیشه کردن و نسبت سحر و نسبت بشر بودن رو بهانه گرفتن که زیر بار رسالت پیامبر نروند، پیامبر از جانب خدا جواب میدهد. در واقع پاسخ رو خدا میده اما از زبان پیامبر. پیامبر در جواب اونها فرمود یعنی چون پیامبر جز از وحی سخن نمیگوید، ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، لذا این کلام کلام خداست. بریم چون در مقابل پیامبر این حرکت ها رو دشمن ها انجام دادن و نسبت به نزدیک بودن عذابم بی توجهی کردن، ولی اگر اقترب للناس حسابهم، نزدیک بودن حساب اونها رو متحول می کرد، اینها از غفلت و اعراض و لهو و لعب و همه اینها و از چنین ظلمی نجات پیدا می کردن و نسبت بشر و سحر به پیامبر نمی دادن و با این نسبت بخوان بگن تو هم مثل ما انسانی، اگر کسی رسالت الهی داشته باشد باید فرشته باشد، از ملائک مقرب باشد. پیامبر فرمود پروردگار من یعلم القول فی السماء والارض، اشرافیت کامل بر گفتار و رفتار و اعمال و اندیشه ها و توطئه های شما دارد و او سمیع است و علیم. او میشنود که شما میگید این سحر است، میشنود که نسبت بشر میدید. خب بله اونم بشر است، اما برای اینکه اطاعت نکنید این حرفا رو میدونید. یعنی تمام این موضع گیری های رفتاری و گفتاری و عملی شما در محضر خداست. خداوند عالم الغیب و شهاده است، علم به اندیشه شما، به تفکرات شما، به نجواگری مخفیانه شما، شبانه شما، جلسات توطئه شما، همه آگاه است. پیامبر مسلمان باز مواضع باطل رو دشمنها، مشرکین، حفار، منافقین راه‌های دیگری رو انتخاب میکنند برای اینکه افکار رو متشوش کنند و افراد تسلیم رسالت پیامبر نشوند. چی گفتن؟ تا حالا دو نسبت سحر و بشر. نسبت سوم، قالوا اغاث احلام، گفتن اغاث به معنای گیاهان خوش شده است که دیگه اون تراوت و سبزی و هیچی ندارد و به هر حال گاهی به عنوان آشغال و ضایعات، گاهی به عنوان هیزم، گاهی به عنوان وسیله سایه ازش استفاده میکنن، روی سقفای چوبی میریدن. احلام یعنی خوابها. در واقع اغاث و احلامن اصطلاح هست، یعنی خوابهای پریشان. چانچه اون گیاه خوش شده است، یعنی این خوابها هم به جایی بند نیست، تراوت نداره. اولا که باید عرض کنیم که خواب حجت شرعی نیست و حقیقت رو به انسان نشون نمیدهد، مگر بعضی از خوابها مثل خواب حضرت یوسف، مثل پیامبر که در خواب عالم رویا دید که مکه رو فتح کرده است و به هر حال امثال اینها، و اینها در مقابل کل خوابهای مردم نادر هست. اینا چون خودشون هم میدونستن خواب حجت شرعی نیست و به جایی بند نیست، گفتن این که پیامبر هر روزی آیه میارد، جمله ای میارد، هر شبی خوابی برای ما میبینند، گاهی در محاورات روزمره میگیم به یک نفر که هر روز یه چیزی میگه، میگیم دیگه دیشب برای ما چه خوابی دیدی، یعنی چه مطلب تازه‌ای داری. همین حرف و مشرکین در مقابل پیامبر به مردم القا میکردن و میگفتن اینها خوابای پریشانی است که پیامبر میبیند و اینها هم پریشان است، آشفته است، به جای بند نیست، منطقی نیست، استدلالی نیست. همه سخنهای پیامبر استدلالی است، اما اینها برای اینکه به بازیچه بگیرن و مسخره کنن و توطئه کنن، توطئه هاشون اینه، در مقابل حق نمیتونن ثابت کنن که این باطل است و این آیه رو رد کنن. قرآن هم اعلام کرده هر که میگه این قرآن از جانب خدا نیست، یه سوره مثلش بیاورد و نتوانستن این کارا رو انجام بدن، از این راه های باطل میان حق را بکوبن و هیچ وقت گل خوش شده کلوخ سنگ رو نمیشکنن و اینها با این نسبت ها و با این توطئه ها نمیتونن حق رو از عرصه وجودی خودش خارج کنن. کما اینم که یک روز پیامبر یک نفر بود و امروز در همه قاره ها، در همه کشورها و شهرهای دنیا نام خدا و پیامبر و اذان و نماز و مسجد وجود دارد. گفتن اینا خوابهای پریشانی است که پیامبر میبیند و دیشب و یا هر شبی خوابی میبیند و فردا مطلبی میبیند. نه تنها خواب است، توطئه چهارم افتراه، بلکه دروغ به خدا میبندد، خوابهای پریشان را نسبت به خدا میدهد و میگوید اینها کلام خداست و این نسبت نسبت دروغ است. پنجم میگوید بل هو شاعرون، او شاعر است. حالا بر این که این کلمات پیامبر و آیات قرآن جاذبه و زیبایی و فصاحت و بلاغت خاصی دارند و افراد جذب آهنگ سخن میشوند، کما این که در کشور حبشه موقعی که جعفر طیار سوره مریم رو خوند و این سوره مریم یه فصاحت و بلاغت خاصی دارد، از طرفی جایگاه حضرت مریم و حضرت مسیح رو بیان میکند، بلا فاصله پادشاه حبشه تسلیم شد و ایمان آورد. به این معنا ایمان آورد که اون دوتا ماموری که از مشرکین آمده بودن در حبشه تا مسلمان ها رو برگردونن به مکه و ذهن پادشاه حبشه رو علیه اونها بسیج کنن، موفق نشدن. به این جهت میگن شاعر است تا اگر حرفا زیبا بود و انشاء کلمات قشنگ بود، بگن هم شاعرها هم حرف قشنگ میزنن، شعرهای زیبا میگن، شما گول این حرفا رو نخورید. این پنج نسبت و این پنج توطئه و این پنج حمله به شخصیت پیامبر و به وحی و نبوت و به جایگاه او بره چی بود؟ بره این که برای اینکه مردم را از دور پیامبر خارج کنند و رسالت او و نبوت او و قرآن و وحی رو تضعیف کنند. اما به نتیجه نرسیدن. توطئه ششم فلیعتنا به آیتن، این اگر پیامبر است، اگر از جانب خداست، اگر شاعر نیست، اگر خواب پریشان نیست، اگر نسبت دروغ به خدا نیست، اگر سحر نیست، آیه ای بیارن، دلیلی بیارن، فلیعتنا آیه و دلیلی بیاره برای ما و ثابت کند که از جانب خداست. خب شما شق القمر رو دیدید، خود قرآن اعلام کرده من معجزه جاوید تا روز قیامت هستم، معجزه عیسی رفت با رفتن عیسی، معجزه موسی با رفتنش رفت، اما پیامبر با رفتنش چون دین تا روز قیامت است، معجزه او این کتاب است، نتونستن مثلش آیه و سوره بیارن. کما ارسل الاولون، کما این که رسولان قبلی و انبیاء قبلی معجزات و بینات آوردن، اگر تو ای پیامبر خاتم به حق هستی، آیه‌ای و نشانه‌ای و اتمام حجتی برای ما بیاور. و السلام علیکم و رحمت الله.